بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث‌های گذشته درباره این مطلب که آیا حق و باطل در مورد معرفت تابع انگیزه انسان هست یا نیست بحث کردیم و از منظر هستی شناسی معرفت و همچنین از جنبه معرفت شناسی معرفت و نیز از جنبه کلامی به این نتیجه رسیدیم که انگیزه انسان در این که ما معرفت را علم را به حق و باطل تقسیم بکنیم یعنی معیار حق و باطل در معرفت مطابقت با واقع به اضافه انگیزه الهی داشتن و انگیزه انسانی و مطلوب داشتن باشد این مطلب درست نیست یعنی از سه جنبه که به این مطلب نگاه کردیم تحلیل کردیم معلوم شد که این مطلب را نمیتوان پذیرفت پس تا اینجا مبنا را رد کردیم در واقع این مبنا که اساسا انگیزه انسان میتواند جزئی باشد برای اینکه معیار حق و باطل را در معرفت تعیین بکنه که گفته شده است نه این مبنا مبنای درستی نیست حق و باطل یا ثواب و خطا در مقوله علم و معرفت که مباحث عقل نظری و حکمت نظری است ملاکی و معیاری غیر از این که مطابق با واقع هست یا نیست نداره اگر ادراکی است یعنی یک امر ذهنی است که مطابقت با واقع داره می شود حق در معرفت این خودش حقه و اگر چنانچه نیست باطله این حالا به لحاظ مبنایی بود که با این سه وجهی که بیان کردیم از جنبه فلسفی معرفت شناسی کلامی نتیجه گرفتیم که اون مبنا غلطه حالا بحث امروزمون بحث بنایی است و نه مبنایی یعنی فرض را بر این بگذاریم که انگیزه انسان انگیزه عالم کسی که به علم میرسد در این که یافته او و معرفت او حق باشه یا باطل این نقش داره یعنی این را هم جزئی از حقانیت بگیریم در حقیقت حقانیت معیارش مرکبه از مطابقت با واقع و انگیزه خوب داشتن یعنی هرگاه ادراکی مطابق با واقع بود اولا انگیزه عالم هم در این کشفی که کرده یا این معرفتی که به دست آورده انگیزش هم الهی بود ثانیا اون وقت این میشود حق یعنی انگیزه را هم قبول کنیم بازم عرض بکنیم که اینجور ما نتیجه بگیریم که مثلا علمی که در غرب به وجود آمده دانشمندان غربی علمی را که آنها به دست آورده اند در طبیعت شناسی در حوزه فیزیک، شیمی، زیست شناسی و غیره حالا فارغ از این که اینها مطابقت با واقع داره یا نه اون بحث کار نداشته باشیم از اون حیث از این جهت که اینها انسانهای مسلمانی نبودن، الهی نبودن و انگیزه های اونها مثلا انگیزه های الهی نبوده پس نتیجه بگیریم که علمی که اونها به دست آوردن فی حد ذاتهی یک امر مطلوبی نیست که ما بخواهیم اون را به کار ببریم پس باید خودمون در صدد براییم و تولید بکنیم یعنی علم الهی را علوم بشری حالا به خصوص این علومی که در عصر جدید و در مدرنیته و این دوران به وجود آمده، اینها جنبه سلبی دارند. یعنی چون انگیزه های مثبتی نبوده، الهی نبوده، از رو کنیم این نتیجه رو نمیشود گرفت، این نتیجه گیری، ولو اینکه ما برای انگیزه عالم نقشی در حق و باطل بودن معرفت او قائل بشویم که مبنا را بپذیریم، این نتیجه گیری غلطه. هم به لحاظ کبروی غلطه، هم به لحاظ صغروی. یعنی خود این هم مشکل کبروی داره و هم مشکل مصداق شناسی و صغروی داره. اما از نظر کبروی یک مقدمه ای را من عرض بکنم تا اونچه که در نظرم هست بتوانم بیان بکنم. انسان که موجود مختاریست، مریده، و طبعاً فعل او، حالا هر فعلی که باشه درونی بیرونی، بر اساس داعی و انگیزه از او صادر می شود، یعنی فاعل به داعیست، انگیزه داره، غرضی داره، قصدی داره، تعبیر میکنن به فاعل بالقصد در عرف فلاسفه، میگوین انسان فاعل بالقصد یا فاعل به داعی، فرق نمی کنه. یعنی یک غرضی داره که برای اون غرض این فعل رو انجام میدهد که به او برسد دیگه، این میشود فاعل به داعی، فاعل بالقصد. خب عامل اصلی برای اینکه انسان کارهایی رو که انجام میدهد در حقیقت این داعی و انگیزه اون عامل اولیه طبیعی به لحاظ ساختمان وجودیش که اقتضا میکنه که کارهای او با دواعی و با مقاصد انجام بشه چیست؟ مبنا و اساس طبیعی این قضیه نیاز انسانه. یعنی در وجود انسان یک قوایی قرار داده شده هست، تکوینا دستگاه‌های وجودی داره، به اصطلاح جهازاتی داره، دستگاه‌هایی داره، حالا بعضی ادراکیه، بعضی غیر ادراکیه، و یک نیازهایی هم داره. یعنی انسان یه موجود نیازمندیه. متناسب با این قواها و نیروها و دستگاه‌هایی که در اختیار او هست و نیازی که داره، وارد میدان عمل میشه. یعنی اراده میکنه کاری را که اون نیاز خودش را برآورده کنه. نیازهای انسان حالا دو جور میشود گفت هست. یک نیازهای اولیه طبیعیه، یک نیازهای ساختگی وهمی، که اینها معمولا تابع عادات و عرف و تبلیغات و فرهنگ سازی و این چیزاست. توجه میفرمایید؟ ولی نه، یک سلسله نیازهایی هست که اینها نیازهای فطری و طبیعی انسانه، به ما و انسان نیازها را داره. حالا این نیازهای طبیعی هم دو قسمه، اونایی که طبیعیه در هر مکانی، در هر زمانی، تحت هر فرهنگی، هر آدابی، هر رسومی، فرق نمی کنه. مثلا حالا انسان مسلمان، غیر مسلمان، بدوی یا شهری، بالاخره میخواد بخوابه دیگه، خسته میشه، احتیاجی به خواب داره. این احتیاجی به خواب که تحت فرهنگ‌های خاص نیست. بله، حالا کم و کیفش چرا، چقدر بخوابیم، انسان چگونه بخوابیم، اینا تابع فرهنگ و آداب و رسوم. حالا اصل نیاز به خواب، یا مثلا غذا میخواد، بالاخره مسکن میخواد، پوشاک میخواد، اینا نیازهای طبیعی اولیه است، جنبه بدنی داره. یه سری نیازهای طبیعی هم انسان داره که اینا جنبه بدنی نداره، روحی داره، بعد روحی انسانه. مثلا مقوله این که فرمی شد که انسان به یک حقیقتی برسه، کشف بکنه مجهولی را که در مقابل او هست، میخواد تبدیل بکنه به معلوم. یعنی رنج میبره از این که نمیدانه، اگه بهش بگن ای نادان بدش میاد، و اگه یه جایی مطرح بشود بگه آقا نمیدانم، بگه شرمنده ام، نمیدانم، عذر میخواد، یعنی احساس شرمندگی میکنه، معلومه یک نقصی داره. پس این که این حقیقت را بداند، این جنبه مثبته، یعنی یک نیاز طبیعی روحیه. پس حاصل حرف این شد ها که ما یک سلسله نیازهایی داریم، اینا طبیعی اولی و نیازهای ثانوی ساختگی. اون ساختگی ها رو کار نداریم که بر اساس تبلیغات و اینا مثلا یک جور لباس های را، یک جور وسایل زندگی را اونقدر تبلیغ میکنن که آدم باور میکنه که اگه نداشته باشه این یک زندگیش فلج میشه مثلا، یعنی باورش میشه. اینا در اصل تبلیغاته که فلان ساختمانش مثلا اگر دیوارش فلان سنگ نشده باشه این کسر شأن است، اون وقت این مثلا یک مشکلی داره. اینا دیگه تبلیغاته. نه بله، یک خانه ی آدم میخواد این محکم باشه، حالا دیوار بیرونش. من گاهی میگم این آدمی که برمی‌داره دیوار خانه‌اش رو اونقدر هزینه می‌کنه دیوار بیرون رو، این به درد مردم می‌خوره، ولی تو خانه که بیرون رو نمی‌بینه که. یعنی کسی که میاد دیوار تو خانه‌اش رو رنگ‌آمیزی کنه خب خودش لذت می‌بره، اما گاهی می‌بینه که اونقدر هزینه می‌شه بعد برای نقش‌نگاری دیوار پشت خانه که تو کوچه است. خب مردم کیف می‌کنن، البته مردم استفاده می‌کنن، یه خودش استفاده نمی‌کنه. این در واقع این همون وهمیاته، یعنی آدمای نادان پول در میاره، حالا اگر حلال باشه اگر حرام باشه که بعد از بدتر. اون وقت دیوار بیرون منزلش رو میاد فلان سنگش باید فلان باشه، نم چه باشه، بناش چه کنه، نمیدونم چیزایی که میدانید دیگه. بعضا گرفتار موهومات ما متاسفانه میشویم. اینا کاذبه، اینا وهمیاته. اما اصل این که بالاخره یک خانه ای انسان میخواد داشته باشه در زندگی بکنه در حد متعارف این درست. پس این نیازهای طبیعی بخشش مادی یعنی بدنیه، جسمانیه، بخشش هم البته شاید که روحیه، درست؟ عرض بنده حالا این است، اون نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینجا اینه که نیازهای طبیعی انسان چه در حوزه بدنیات باشه چه در حوزه روح باشه، جنبه روحی یا جسمی داشته باشه، اصلش خوبه. اصل این نیازها و برآوردن این نیازها چیز مطلوبی است. دلیل چیست که این اصلش خوبه، حسن اولی داره؟ برای اینکه این فعل الهیه. حالا ما در جهان بینی الهی داریم صحبت میکنیم دیگه، این بحثی که الان داریم انجام میدیم، طرف بحث ما مثل خود ما طرفدار جهان بینی الهیه. پس در جهان بینی الهی نیازهای فطری و طبیعی انسان چه به جسم برگرده چه به روح برگرده، جنبه جسمی یا روح داشته باشه، اینا چیزهای خوبی هستن چون فعل الهیه و نظام احسن. ولی اگر آدم بخواد اصل اینها را زیر سوال ببره، این معنیش اینه که فعل الهی را داره زیر سوال میبره. توجه میفرمایید؟ پس اگر انگیزه یک فردی، حالا میخوام این نتیجه رو بگیرم، اگر یک فردی انگیزش، داعیش برای فعلی که انجام میدهد تحقق بخشیدن به این نیازهای طبیعی و فطری باشه، اصلش ها، حالا حد و حدودش چه مقدار چه جور اونا رو بگذاریم کنار، اصلش دارم صحبت میکنم، این قطعا انگیزه خوبیه. اگر انگیزه انسان این باشه که این نیاز طبیعی را برآورده کنه، یعنی گشنشه بره غذایی تهیه کنه که سیر بشه، حالا فعلا نمیخواد مثلا من غذا بخورم بعد نماز بخونم، به این کار نداره، همین مقدار که خدای متعال مرا اینجور خلق کرده، من اینجور آفریده شدم، این نیاز طبیعی را که خدا اینجور خلق کرده من میخوام، اتفاقا خود این نیاز هم این گرایش هم الهیه. یعنی همینم که انسان اهتمام میکنه، جذب میشه، میل پیدا میکنه، اصلا خود این میل به این که این نیاز رو هم برآورم، اینم الهیه، اینم که تجریح که به آدم نمیکنن که. توجه میفرمایید؟ خب پس اگر پس قضیه کلی ما این میشه، یک تحلیل در حقیقت انسان شناختیه، یعنی این بحث ما از این زاویه است که انسان، البته از زاویه جهان بینی الهیا، یعنی یک بحث انسان شناختیه در یک فضای جهان بینی الهی، این نتیجهش این میشه. پس اگر انسان یک نیاز طبیعی را یعنی خدادادی را فقط برای اینکه این نیاز را تأمین کند فعلا هیچ غرض دیگه ای ندارد، خوب و بد یعنی غرضهای ثانوی که ممکن است خوب باشن ممکن است چه بد باشن، فعلا این غرضها در کار نیست، همین اولا و به ذات میخواد این نیاز طبیعی را که فعل الهیه و این میلی هم که به این نیاز هست اینم خودش فعل الهی هم میخواد به این تحقق ببخشد، این چیزی بدی نباید باشه. جزاک الله، همینه. لذا مثلا اگر یک پرنده ای هم مثلا تخم میگذارد این کار بدی نکرده، چون بر اساس فطرت الهی، خلقت الهی اینجوری خلق شده که برای بچه دار شدنش تخم بگذاره. این هم قریده. نه حالا بحث این از اینا گذشتیم، عرض کردم اونا دیگه اون مباحث پیشین ما بود که گفتیم اینا معدیم و ما فاعل حقیقی نیستم و یه حرفا، اونا رو دیگه بر نگردیم. عرض کردیم از اینا بگذریم، بله ما فاعل علممون هستیم و انگیزه ما هم در اشتخالت داره. بعد از اون مبانی دقت می‌فرمایید که ما این فاعلیت را، فاعلیت بدعی را قبول داریم، یک، و این انگیزه هم نقش داره. یعنی اگر انگیزه مثبت شد در این که این فعل من مثبت باشه، یا اگر منفی شد، این نقش داره، این را قبول کردیم. عرض میکنیم طبق این مبنا فعلا اگر انگیزه و داعی برای انجام یک فعلی، چه فعل جوارحی چه فعل جوانحی درونی مثل خود علم، اگر فقط این باشه که من میخواهم مطابق این نظام خلقت عمل کنم، یعنی خلقت من اینجوری آفریده شده، گرسنمه، میخوام یه چیزی کسب کنم بخورم به این نیاز طبیعی جسمم پاسخ بدم، تشنمه، میخوام آبی پیدا بکنم، خسته شدم، میخوام بخوابم، هوا سرده، یه پتو میخوام روم بندازم سرما نخورم، همین با همین انگیزه ها. حالا بعد میخوام سالم بمانم، بعدم برم خدمت بکنم به انسان ها، را فعلا کار نداریم. به ما هوه این نباید چیز بدی باشه، چون طبق حالا این اصطلاحی که میگویم میان یک معاملهی میخوام بکنم، میگن که سند برابر با اصل دیگه، یعنی میگه بله اصلش هم همینجوره، این اصلش فعل الهیه دیگه، من کاری نکردم که. حالا به قول آقا شما بفرمایید این جبری هم، جبری بگیم یا غیر جبری، این درست در چارچوب اون طرح الهی و نظام الهی دارد کار میکنه. و اگر آدم مطابقه، مثل اینکه مثلا یک کسی در رانندگی میکنه، این در چارچوب قوانین رانندگی داره میره، حالا میخواد بره مشهد یا میخواد بره خونه مثلا تفریح، هر جا میخواد بره، میگن آقا این رانندگیش خوبه، این فعل به ما هوه هوه تو این چارچوب قرار گرفته، حالا چه قصد ثانوی دارد اون بمانه، حالا فعلا به اون کاری نداریم. بله احسن، یعنی از این حیث فعلا ما میخوام نتیجه بگیریم که کل فعل صدر من الانسان بداع طبیعی فطری فهو حسن بالذات، این میشه یک قاعده کلی، یعنی من حیث هو فعلان و من حیث هو مطابقون لخلقت الهی و طرح الهی، این خوبه، این حالا از این حیث خوبه، یعنی حق است، یعنی مشکلی نداره، چون انگیزه انگیزه خوبیه، کشف حقیقت کردن یا انسان به نیازهای طبیعیش پاسخ بده، این خودش یه خوبی اینجوری داره. لذا در فقه اسلامی میگن 5 نوع ما تکلیف داریم، واجب داریم، مستحب داریم، حرام داریم، مکروه داریم، مباح داریم. یعنی مباح هم اون افعالی هم که مباح است، که اون دوایی ثانوی نمیاد، اون دوایی ثانوی مثلا برای کار بد و کار خوب و این حرفا، نه دنبال ثواب و این چیزا باشه یا دنبال مثلا خلاف شر باشه، نه اینا نیستش، اما فعل به ما هو، یعنی مطابق اون خلقتش که اصلا در اونجا هم اباحه است دیگه، اصالت الاباحه هم حاکمه. حالا اگر نظر قاطبه اصولی مشتهدین اینه که اصل اباحه است، الا این کل شیء لک حلال الا اینکه حرمتش ثابت بشه، کل شیء لک مباح الا اینکه حرمتش ثابت بشه، اصل اولیه اباحه است، یعنی اون فعل مباح هم در چارچوب احکام تشریع الهی قرار گرفته. یعنی میشه چه؟ میشه همون مطابق اون اصل اولیه ای که مطابق طبعه. یه آدمی میخواد آب بخوره چون تشنه شه، حالا آب میخوام بخورم که بعداً شارژ بشم برم مثلا مبارزه کنم با دشمن، این به این فعلا کار نداریم، همین در حد یک فعل طبیعی، یعنی صدور، بله بله، این هم هست باره بجاست، یعنی خدا، یعنی خدای متعال این فعل را رد نمیکنه، مذمت نداره این فعل، و نه ثواب اون ثانوی میشه، نگاه کنید اون بحث ثانویه، دقت میکنید اون مالا نه رو طبقه بندی باید بکنیم، طبقه بندی نکنیم مشکل میشه. بله حالا اگر بخواهد مضاف بر این که این کارش مثبت، یعنی امضا میشه، بله این درست است، نادرست نیست، مطابق حق است نه باطل، حالا علاوه بر این بخواد یه ثواب هم بهش بدن، اینجا این کافی نیست. اینجا باید اون نیت قرب الله یا خدمت به مردم برای رضای خدا را هم زمینه کنه. مراجعه میکنید؟ لذا فرق میگذارن، حالا من استفاده میکنم ببخشید، فرق میگذارن بین توسلیات و تعبدیات. یعنی در فعل توسلی فعل انجام شده، درست انجام شده. شما اگر چنانچه مثلا فرض کنید یک جنازه ای را غسل بدهید، میت مسلمی را غسل بدهید، هیچ هم قصد نکنید که من بخوام خدا از من راضی باشه، نه، بالاخره این یه وظیفه است، اینجا آمده، اینا مسلمانه، احترامش واجبه، میخوام انجام بدید. قصد نکنید، ثواب به شما نمیدن، اما فعلتون درسته، فعل حقی انجام دادید، فعل صحیحی انجام دادید، مذمتی نداره، نکوهشی نداره. پس بنابراین این اغراض ثانویه بحثش جداست. حالا اگر آدم کار را انجام بده، یه کار طبیعیه، یه کاری که مطابق استاندارد الهیه، یعنی که خدای متعال این کار را اینجور طراحی کرده، انگیزه ثانویش هم خوب باشه، مثلا میخوام رضای خدا را به دست بیاورم، میخوام به مردم خدمت کنم که خدا دوست داره این را، خیرخواهی بکنه، حالا چه علم چه غیر علم، هر کاری دیگری ها، هر کاری که از انسان صادر بشه به انگیزه، مضافه بر این که این حقیقت را میخوام کشف کنم، میخوام خدای متعال این را توصیه کرده و میخوام رضای الهی را هم جذب بکنم، میخوام به مردم خدمت کنم، این وقت میشود دارای دو تا حسن، یک حسن ذاتی اولی و یک حسن عرضی ثانوی. این فعلی که صادر میشه، علم را اگر کسی برای اینکه علم است فقط دنبالش بره، به آقای میگه آه شما برای چه دارید تلاش میکنید که جهان را بشناسید، سوال کنید، میگه من انگیزه هم این است که جهان را بشناسم، اصلا این دانستن را دوست میدارم. توجه میفهمید؟ به اینجوری میگیم، میگیم نمیخوای حالا خدا را راضی کنه، میگه من فعلا با اون کار ندارم، من فعلا میخوام این اصل این کار مطلوب و چیز خوبیه، این کارش حسنه. بر اساس اون حسن ذاتی که غریزه کنجکاوی یک اون نیاز طبیعیه، نیاز فطریه و خدا قرار داده، داره بر اساس اون امر الهی هم عمل میکنه. حالا اگر انگیزه اش این شد که من کشف حقیقت کنم، بگم آه چی میخواد، میگه من میخواهم دو کار، یک تیر دو نشانه، هم میخواهم نیاز خود ما برآورده کنم که مجهول برام بده، میخوام بدانم، توجه فرمودید؟ بله. و هم میخواهم به یک ثوابی هم برسم، خدا هم راضی کنم، به مردم خدمت کنم. این میشه دو وجهی، یعنی یک حسن اولیه داره ذاتی بگیم، یک حسن ثانویه داره. حالا اگر بگوید ازش سوال کنیم، بگم من میخواهم حقیقت را کشف بکنم، اما میخواهم قدرتمند بشم، بر مردم سواری بگیرم، از مردم سواری بگیرم، تسلط پیدا کنم، اینجوری بگم من هم میخواهم حقیقت را کشف کنم، انگیزه هم اولیه هم اینه، ولی انگیزه ثانویه ای هم دارم، میخوام این حقیقت که کشف شد بعد تسلط بر مردم پیدا کنم، استثمار کنم مردم را، استعمار کنم، استعمار به همین معنای جدید سیاسیش، استحمار کنم، نمیدونم استبعاد کنم، استبعاد نه استعباد، استعباد کنم، میخوام این کارا بکنم. این فعلش یک حسن دارد، یک قوه دارد. بله، اینا یکی از اینه.
پس یعنی اینا خیلی شر داره. من معلومه که همون ذهن نیازمندی انسان وقتی اشتباهی که مطرح می‌کنه که بعد نیست به نوبت، میگه اصلا انسان یه حالت استبداد و حالت سلطه‌جویی داره، تعبیر بهتر سلطه‌جویی داره. خود سلطه‌جویی که اتفاقا عنوان خیلی
نه به معنی بعدشا.
بعد خوب نه. دیگه ما
میخواد قدرتمند باشه. میدونم میخواد قدرتمند باشه. میخواد یک انسانی باشه
که
بله هم میخواد
درست.
حالا عرض میکنیم صرف کنیم، حالا یک نگاه تکی، یعنی به صلاح چی میگن، جزئی جزئی تجزیه ای داریم، یک نگاه جمعی. حالا من همون حرفم تمام نشده، اگر اینا رو جزئی جزئی ببینیم اینطوریه، بله ممکنه که یک جایی یک میلی باشه که اگر اون میل را خودش را رها کنی، اون وقت به بقیه میل های طبیعی ضربه میزنه، آسیب میرسانه، یعنی اون در حقیقت نیازهای مجموعی انسان خلل پیدا میکنه. بله اگر اینجور باشه اون مشکل داره، یعنی نباید این نیاز یک غریزه، یک میل به ما هو میلون خوبه، اما شرطش اینه که به حریم سایر میلهای طبیعی تعدی پیدا نکنه. مثل این که الان میگن آزادی خوبه، حالا همه گفتن حداقل شرطش اینه که آزاده‌های دیگران را چه محدود نکنه. آسینا همه قبول کردن، دیدن ما تئوری قبول کردن. پس اگر احیانا بعضی از میلها طبیعی ها، خوب دقت کنید، بعضی از میلها به گونه ایه که این اگر مطلق العنان شد به سایر میلهای طبیعی آسیب میرسانه، اینجا مشروط میشه. حسنش هستا منتها مشروطه، حسن مشروط داره، یعنی یک میلیه که به ما هو خوبه، منتها شرطش اینه که به اون میل دیگر، به اون خواست دیگر طبیعی ضرر نرسانه. در حقیقت جویی اینجوره، این میلها میلهای روحی فطریات، عنایت کنید، نه بدنیات و شهوانیات ها، اون میل هایی که به اصطلاح فطری بهش میگیم، چون ما غریزی غیر فطریه، این تعبیر غریزی اینایی که حیوانیه، فطری اونایی که انسانیه، فطرت الله التی فطر الناس علیها. مثلا کشف حقیقت که جهان را بشناسه، حقیقت بشناسه، این یک میل طبیعیه فطریه، این به ما هو هو به هیچ میلی ضرر نمیرسانه. به ما هو یعنی آدم بگه آقا من چون میخوام حقیقت پیدا کنم، این حقیقت جویی من باعث میشه که کمال خواهی هم به هم بخورم. نه چیکار داره بکاری؟ هرچی بخواه شما حقیقت خواه باش. این غیر از اون میل به تسلط به قدرتمندیه که بگیم آقا هرچی میخوای قدرتمند داشت به لحاظ طبیعی. خب نه، اگر بخواد هرچی قدرتمند باشه، یه جاهایی میخواد قدرت دیگران چیکار بکنه؟ محدود کنه دیگه. این به تعدی سر در میاره. پس بعضی از میلها را اگر به ما هو به کار بگیری و هیچ شرطی نیاری، حدی نیاری، به حریم سایر میلهای طبیعی و فطریات یا غرایز چه میشه؟ صدمه وارد میکنه. این باید محدود بشه، چون نظام وجود آدم منحیز المجموعه، کمال جزئی که نمیخواد که به سقوط کنه که یه جایی ها. ولی یک میلهایی از این کار به کار کسی نداره، توجه فرمودید؟ مثلا خیرخواهی یکی از حسای انسان، حس اخلاقیه دیگه. یه روز دیگه هم خدمتتون عرض کردم، روانشناسا میگن روح آدم 4 بعد اساسی داره، ابعاد 4 روح انسان. از خیلی وقت این تازه کشف نشده، حالا مثلا شاید دیگه قرن اینا بیشتره. یه کتابی هم هست به همین نام، حس مذهبی یا بعد 4 روح انسانی، که یکیش حس راستیه، یعنی کنجکاوی، جستجو، جستجوگر بودن، این یکیشه. یکیش حس اخلاقیه، یعنی نیکی خواهی، آدم از نیکی خوشش میاد، خودش هم انجام ندهد دیگران انجام بدهند، از این که دیگران انجام بده خوشش میاد، توجه فرمودید؟ حالا یه آدم این خیرخواه باشه، حس اخلاقی داشته باشه، مگر خیرخواه بودن به کسی ضرر میزنه یا به سایر چیز به اصطلاح قوای انسان ضرر میزنه؟ نه، ضرر نمیزنه. یا حس زیبایی، هنر، زیبایی پسندی، حالا آدم زیبایی ها را بپسندد، دوست بدارد، خب باشه دوست بدارد، چه ضرری به کجا میزنه؟ هرچی شما میخوای زیبایی ها را دوست بدار، به ما هو زیبایی ها، دوست داشتن زیبایی. یکی هم حس مذهبیه، حس قدسی بهش میگن، یعنی تعالی، علو، تعالی، این چیزا. اینا میلهای فطری، خب عرضم را دقت بفرمایید، این امیال فطریه که طبیعی هن ولیکن با اون بعد الوی آدم هن، اون بعد ملکوتی هن، شاخص کمال هن، اینا به هیچ کس ضرر نمیزنن. اون میلهای دانیه، میلهای حیوانیه، غریزیه، اینها بله چون به اون بعد حیوانی آدم مربوط میشه، اینها را اگر رهاشون بکنی اینا مشکل سازن. ولذا به لحاظ اخلاق میگن چه؟ میگن شما باید امیال حیوانی را تحت سلطه یه عقلانی قرار بدی، یعنی امیر نفس شما عقلتون باشه. اگر عقل حاکم باشه میگه چی؟ میگه اون میلهایی که شاخص کمال میدوندار، یعنی شما به اونا برسی، این امیال غریزیه طبیعی را در جهت اونا باید سوق بدهی. دقت میکنید؟ به خاطر این از یه فرقی اینجا وجود داره. خب حس حقیقت جویی، آدم حقیقت جو باشه، هرچی میخواد حقیقت جو باشه، به ما هو حقیقت جویی ضرری به هیچی نداره، به هیچ میلی از امیال بدنیه یا روحیه دیگرش صدمه ای نمیزنه. بله اگر در کیفیت اعمالش، ببین این دیگه این تو متنش نیستا، حالا که میخوای حقیقت جویی رو به کار بگیری افراط کنی، افراط کنی یعنی همه زندگی رو دیگه تعطیل بکنی، بچسبی به این قضیه که صدمه وارد بشه به سایر نیازات، مریض بشی، بیمار بشی، یعنی اونقدر آدم در کشف حقیقت وارد بشود که به نیازهای اولیه جسمانی و حیوانیش هم بی التفات باشه. این غلطه، این افراط دیگه، این غلطه. مثل اینکه آدم در نماز خوندن افراط کنه، یعنی ظرفیت وجودیش 17 رکعت کشش داره، این فعلا در این حد بیشتر کشش نداره، حالا هی به خودش زور میاره، مثلا فرض کنید که 50 رکعت نماز بخونه، یه چند روز که اینجور بخونه اصلا از 17 رکعت هم زده میشه. این دیگه در کیفیت کاره، توجه میفرمایید، اون که حقیقت جوییش به قدری چیز بشود، حاکم بشود که بقیه زده. این در کیفیت کار، نه در متن کاره. در متن کار نه خود حقیقت جویی آدم حقیقت جو باشه، به جوی زهر نمیزنه. پس حقیقت جویی یعنی علم که به معنای کشف مجهولاته و حقیقت جوییه، یک حس میشود که مثبت و الهی خوبیه. برگردم دوباره بحث را ادامه بدیم. یه بحثایی مطرح میشه، گاهی بحث رو آدم دقت که نمی کنه. الان مثلا یه حرفی از آقا اصلا علم برای علم خوبه یا بده، یه عده میگن بده، شما حتما علم رو باید برای حتما قصد قربت خدا کنید. من میگم نه، علم برای علم هم خوبه، منتها علم برای رضای خدا خوبتره. آقا هنر را برای هنر یاد بگیریم، باشه یاد بگیر، خود همین هنر برای هنر هم خودش خوبه. ولی اگر هنر را یاد بگیری برای اینکه هم هنر است و هم در خدمت اهداف الهی باشه، این خوبتره، این بهتره. حالا اگر هنر را یاد بگیری برای اینکه در خدمت شیطان باشه، این از نظر هنر بودنش خوبه، نمیتونه بگی بده به ما هو و هنر، اما از این نظر که در خدمت شیطان قرار میگیره این بده، یعنی یه خوب داره یه بد داره، یه نمره مثبت یه نمره منفی. اگر هنر را یاد بگیری برای اینکه خدمت کنی به اهداف انسانی و الهی، این دوتا نمره مثبت داره، هم به لحاظ این که هنر است، هم به لحاظ این که خدمت است. خب این شد پس دو فرق جانم، برای به لحاظ خودش دیگه، تو متنش دخالت نداره، متنش اون حیث اولی، اون جنبه اولیش فارغ از این هاست. اون یه خوبی، حالا اصطلاحا بگیم اولیه، ذاتیه، ثانویه، عرضیه، اینجور تقسیم کنیم. خب پس این چند تا فرض شد. آقا جان شما علم را هنر را برای چی میخوای؟ برای خود علم و هنر، میگیم نمره مثبت داره. علم را و هنر را برای چی میخوای؟ برای اینکه میخوام رضای خدا باشه، خدمت به خلق کنه، خلق خدا کار خوبیه، میگیم دوتا نمره داره. علم را برای چی میخوای؟ هنر را برای چی میخوای؟ میخوام هم حقیقت را بفهمم، خود هنر چیز خوبیه و علم، و هم میخوام بعد سلطه پیدا کنم بر دیگران، سلطه نامشروع که همون استثمار و اینا باشه. میگیم یه نمره مثبت داره، یه نمره منفی. به ذاتت خوبه، بالعرضت بده، یعنی باید اینجوری بگیم دیگه. سب کنید من اینم بگم، این شد چند تا شعر؟ این شد سه تا. خب سه تا فرض. حالا ازش سوال بکنیم جناب عالی علم را یا هنر را برای چی میخوای؟ میگه من فقط میخوام به مردم زور بگم، میخوام سلطه پیدا کنم. این دیگه فقط بده. نگاه کنید، دقت بفرمایید، اگر این را بگوید که من فقط و فقط ها هیچ قصد چیزی ندارم، اصلا به انگیزه من حقیقت جویی نیست، اگر بگوید انگیزه من حقیقت جویی نیست، اگر بگوید انگیزه من حقیقت جویی هست و اهداف، بعد دوتا میشه، مرکب میشه. اگر بگوید نه انگیزه من فقط اهداف بده، اصلا حقیقت جویی هم نمیخوام دنبالش بگردم، یعنی لولا این اغراض ثانویه من آدمی نبودم که برای کشف مجهول زحمت بکشم. منش این هستا، میگن شما پولتو تو بانک میگذاری، حالا سود به شما میدن، ربا میشه یا نمیشه؟ میگه خب نیت شما چیه؟ اگر میگذاری، اینایی که میذارن بعد چیز میکنن، جایزه چی میگن، جایزه میدن و فلان حرفا، این سوال است دیگه فقهی، آیا میشه آدم پولش تو بانک بگذاره، قرعه کشی کنن بعد به آدم ماشین در بیاد جایزه اینا؟ میگن نیتت چه باشه. اگر نیتت این است که بله من این را گذاشتم که در قرعه کشی من را شرکت بدن، و اگر ندادن میرم یقه بانک را میچسبم، میگم آقا من پول گذاشتم شما بذارید تو قرعه کشی، چرا نگذاشتید؟ خودت طلبکار بدانی، به نامت در آمد بری بگی آقا یالا بدید، ندید میرم شکایت میکنم، چی میکنم، فلان میکنم، این رباس، جایز نیست. قرض الحسنه که نباید چیزی عذاب باشه، اگه به قرض الحسنه میگذاری قرض آقا اسمش هست که قرض الحسنه دیگه، این مثال فقهیه دیگه، صلابه هم از متاسفانه این تبلیغات گاهی میکنن مسئله برای مردم نمیگن. او سپرده ها رو کار نداره، ما بحث سپرده ها و اوراق مشارکت بحثش جداست. میگن من پولم میگذارم قرض الحسنه برای شرکت در قرعه. قرض الحسنه نباید چیزی زیادتر از باشه دیگه. آره دیگه قبض الحسنه شغل آقا. این میشه بعد به نیت نگاه کن، نیت اثر داره. دقت میفرمایید؟ میگه اصلا من اگر قرعه کشی نمی کردن، من کسی نیستم که پولم بگذارم حالا قرض الحسنه باشه. ولش کن چیکار به قرض الحسنه، این اینجور نیت باشه خراب میکنه کار رو دیگه. پس اگر بگوید من آدمی نبودم که اگر برای این اهداف شیطانی هر میشود که باشه دنبال حقیقت جویی نمیرفتم، این میشه بد. اگر سوال کنیم جناب عالی خود دقت کنید علم را یا هنر برای چی میخوای، میگوید من حقیقت جویی اینا را کار ندارم ولی میخوام فقط خدمت کنم، ببینم این وسیله خوبیه برای خدمت کردن. اینم یه جنبه مثبت داره. پس این از این فروض، از این پنج تا فرضی که الان من دوباره میخواد اینا را بشماریم، هشت تا فرض را، بله حقیقت جویی فقط، حقیقت جویی فقط نمره مثبت داره، حق است. انگیزه دخالت داره، بله انگیزه بده، نه انگیزه خوبه. پس این فعل خوبه، این علم خوبه. با این مبنا که انگیزه در خوبی و بدی و حق و باطل دخالت داره، عرض میکنم ما که قبول کنیم که انگیزه دخالت داره، اینو باید بگیم خوبه، نمیتونیم بگیم بده. حقیقت جویی است به اضافه خیر رسانی و رضای خدا خوب است به توان دو. فقط رضای خدا و خیر رسانی است، به حقیقت جوییش کار ندارم، منش من کار ندارم، این خوب است بالعرض نه به ذات. این خوبی ثانوی داره، خوبی اولی نداره. این شد صدا. حقیقت جویی به اضافه اهداف چیز ناروا شیطانی سلطه جویی، حقیقت جویی این خوب است به ذات، به عنوان اولی بد است به عنوان ثانوی، اون انگیزه ثانوی. این شد چهار تا. علم را میخواهد نه برای حقیقت جویی، فقط و فقط برای اهداف شیطانی، برای سلطه پیدا کردن بر دیگران، این دیگه فقط بد است به عنوان ثانوی. این شد پنج تا. انگیزه نکرده میدونم، اجازه بده، چون بنا شد که انگیزه در خوبی و بدی دخالت داشته باشه. اگه ازش سوال بکنیم شما قصدت چیه، میگه من نه حقیقت جو اصلا نیستم، من دنبال هیچ چیزی نیستم، ولو فی نفس الامر هستا، اما چون بنا شد داعی و انگیزه جزئی از حق باشه، این که الان آقای امامی میفرمایند، این برگشت به اون مبنای قبلی که این به ما هو خوبه، شما انگیزه در هر چی میخواد باشه، اون مبنای قبلیه که ما عرض کردیم. بر این مبنایی که فعلا دارن آقایان مطرح میکنن عرض میکنم این پنج صورت داره، به لحاظ کلی، به لحاظ کلی پنج صورت داره که قضیه شرطیه شد. باید ببینیم به کدام انگیزه بوده. یکیش بده از این پنج تا، این آخریه، این آخریه که طرف بگوید اصلا من دنبال حقیقت جویی و اینا هیچی نیستم، فقط میخوام دنبال این که سلطه پیدا کنم، این دیگه بده. این علمه که از این صادر میشه، این علمه بده. بقیهش یا خوب مطلق است، اون ستای اول، چون اون ستای اول دقت نفرمایید که حواستون ذهنتون که انشالله هست دیگه، اون ستای اول که فقط حقیقت جویی، حقیقت جویی و برای اهداف خیر، فقط برای اهداف خیر، در این سه فرض اول خوبه دیگه، بد که نیست. این علمی که صادر شده از انگیزه ای صادر شده که اون انگیزه مثبته، خب این علمش هم مثبته، اون ستاش خوبه دیگه. چهارمش به ذاتش بد است، خوب است بالعرضش بد است، یعنی میشه پالایشش کرد. شق چهارم، فرض چهارم قابل پالایشه، چون به ذات را نمیشه برداشت، بالعرض را که میشه برداشت. که میگه ما جناب عالی این علم را به چه انگیزه ای؟ میگه من انگیزه هم حقیقت جویی هم سلطه پیدا کردن. میگیم سلطهش مال خودت، حقیقت جوییش مال ما، میتونیم تصویر کنیم دیگه. اینجا پالایش برداره، یعنی علم غربی، علمی که در غرب مثلا پیدا شده، اگر با این صورتی که عرض کردم چهارم باشه، این قابل پالایش، قابل تصفیه است. بله اگر علمی که در محیط غرب در این عصر جدید پیدا شده، علم جدید که آیون بحث میکنن، به انگیزه پنجم باشه، آها، که بله هرچی عالم و دانشمنده انگیزه هاش همین انگیزه بد بوده باشه، آره این علم همه اش خراب میشه. ملاحظه کردین؟
پس روی این مبنا پنج صورت پیدا میکنن. خب حالا این مقام کبروی، بحث کبروی بود، خب میگم بحث صغروی کنیم. بحث صغروی ساده نیست. شما میخواهید بگی که الان سوال میکنیم آقا حضرت عالی صاحب نظر درباره غرب میخواهید داوری کنی، یا میدونید داوری کردن در مقابل دشمن، در مورد دشمن آدم باید منصف باشه، کافر هم باشه آدم باید منصف باشه. ولا یجرمنکم شنعان و قوم علا ان لا تعدلوا، من باید عادل باشم طرف مرد مقابل باشم. یعنی راجع به اوباما ما اگه بخوام حرف بزنیم، یا این آقای نتانیاهو، حالا اینا سگ زرد برادر شغال گفته، یا اگه سگ و شغال بدشون نیاد، حالا اینا چون حیواناتی هم بندگان خدا موجود خدا هستند اینا، بله مقصود این که بله ما در موقع اینا بخوام قضاوت کنیم نباید از حد خارج بشیم. همینطوره دیگه، ولا یجرمنکم شنعان، اون نباید چشم بسته همینجور غرب رو به مثلا به باد چی ژورنالیستی برخورد کنیم. ما نباید اینجور باشیم، ما باید منصف باشیم. اگر بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، یک دستگاه انگیزه سنج هنوز بشر کشف نکرده. ما هم که علم غیب نداریم که بگیم از باطن افراد خبر داریم. بنده که ندارم، حتما بقیه هم ندارن دیگه، این فقط افراد خاص دارن، اولیای الهی، درسته؟ اونا هم معلوم نیست همیشه استفاده میکردن. تازه ائمه هم که این رو خدا بهشون داده بود همیشه استفاده نمیکردن. تازه اونا هم یه جای استفاده میکردن، یه جای استفاده نمیکردن. حالا ما اینا رو که نداریم، یه دستگاهی هم نیست که آقا بذاریم اونجا ببینیم نیوتن، اینشتین، نمیدونم گالیله، نمیدونم آقای رابرت بویل، نمیدونم اون شخصیت دیگر، این انگیزه اش چه بوده. آقا انگیزه حضرت عالی شیطانی بوده، حقیقت جویی بوده، چه بوده؟ ما که اینا رو انگیزه نداریم که آه الان میخوام داوری کنیم. نه واقعا هم من شما من راهنمایی کنم، من اشتباه میکنم، بگیم نه آقا این علمی که در غرب به وجود آمده اینا دنبال منافع بد بوده. شما از کجا اینا کشف کردی؟ خب حالا ما فعلا نمیتونیم رد کنیم حداقل، آخه چون آقایون حکم میدن، میگن اینا بی مال بد است، بی خیریش صاحبش، مال خود اینا خرابه. اینا میگن حکم میکنن به اینه که اینا این علم خراب است دیگه. آخه من نمیخوام تقدیس کنم، خدای نکرده، حالا تکنولوژی کش میشه چجوری استفاده میکنه بحث آخر است. الان سخن ما در مورد خود دانشمندان هم است. دقت کنید دوستان، نه استعمارگران، دولت مردان، اصحاب زور و زر و سلطه، به اونا ما چه کار داریم؟ برای خود دانشمندان داریم صحبت میکنیم. دانشمندان اولا اینا کافر که نیستن، اکثرشون الهی هستن، الهی هستن دیگه. حالا مسلمان هستن خدا را که قبول دارن که، ما از تو بگیم که اینا انگیزه الهی ندارن؟ اینا الهی هستن، خدا را قبول دارن، به معاد معتقدن، به خدا معتقدن، حالا مسلمان نیستن دیگه، خدا را که منکر که نیستن که. از کجا بگیم که آقای مثلا گالیله یا اینشتین یا هر شخصیت دیگری دانشمندی، این آقا الهی هم بوده، این خدا را قبول داشته، بگیم انگیزش الهی نیست؟ اصل این است که بگیم الهی بوده. اگه بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم طبق این شاخص‌های ظاهریه، اگه این شاخص‌های ظاهریه را ملاک قرار بدیم، بگیم یک عالم الهی این انگیزش هم الهی بوده، الا ما خرج به دلیل، یعنی باید خلافش ثابت بشه، از براءت دیگه. حالا اگر الهی هم نباشه، به عرضم دقت کنید، اگر حتی الهی نباشه، کافر باشه، فطرتش که دیگه الهیه که، من حیث لا یشعر، حالا خودش توجه نداره، ولی فطرتش الهیه، از کجا میگی این مطابق فطرتش عمل نکرده؟ ولو کافر بوده، ولو کافر بوده، بله کافر معاند، بله ما یه آدمی دیگه معاند باشه، حقم براش روشن بشه و سینه سپر کنه. این آدمی که معاند با حقه نمیشه باطنش انگیزه خوب داشته باشه، این آدم نمیتونه قبول کنه. اما نه واقعا یه کافر معاند نیست، حالا به هر دلیلی دچار شبهه شده، اشتباه شده، حق براش ثابت نشده، اسلام و ایمان نیاورده، اصلا ایمان نیاورده به خدا. دقت میکنید؟ بازم ما نمیتوانیم، ممکنه به طبق فطرتش کنجکاو بوده دیگه، شاید بر اساس کنجکاوی رفته. اگر بخوایم بگوییم که انسان اولا و به ذات کل مولود یولد علی الفطره، اگر طبق فطرت عمل بکنه، اینجا هم میتونیم بگیم این مطابق فطرت خوبه، یعنی حتی میتونیم بگیم خوبه، اصلا بر صحت بگذاریم، چون خلافش که دلیل که نداره که. اگر اصل رو بر صحت بگذاریم، میگیم بله اینم انشالله مطابق فطرتش عمل کرده، تا ثابت بشود که نه برخلاف فطرت بوده. توجه فرمودید؟ حالا اگر آمدیم و گفتیم که نه این انگیزش حقیقت جو بوده به اضافه اهداف ثانویه بعد، عرض کردیم باز اینم بایستی تفکیک کنیم دیگه، نمیشه بعد همش خراب کرد. واقعا بگوییم که اینا انگیزشون منحصر بوده از درون انگیزه های بد، این یک ادعای واقعا خیلی بزرگی است. حالا اجازه بدید یک عبارتی براتون بخونم این وقت داره تمام میشه. بله بگیم آ دنیای غرب رو نگاه کنید، همه دارن همدیگه رو میخورن، همه دارن چه میکنن، مسابقه قدرت از فلان. بابا این مال عالمات بندگان خدا نیست که، این مال سیاست مداران و اصحاب سلطه و اصحاب چی میگن این کاپیتالیست ها، سرمایه دارا و ایناش دیگه. مرحوم آقای مطهری نقل میکند میفرماید که اینشتین را براش مجلس بزرگداشت گرفتن که کشف کرد این اتم را، شکافتن اتم را اینشتین کشف کرد دیگه. بعد از این علم او بمب اتم درست کردن، بمب اتم را ریختن رو مردم ژاپن، هیروشیما و ناکازاکی، مردم را کشتن. مجلس بزرگداشت برای اینشتین گرفتن. اینشتین اظهار تأسف کرد که من پشیمانم، ناراحتم، علمی را به دست آوردم که ازش سوء استفاده می شود. این پشیمانم یعنی چی؟ این نیت من نیت شیطانی نبوده، کار من در این علم به ماهو و علمان من کاری بدی نکردم. حالا دیگران سوء استفاده بکنند دیگه، سوء استفاده دیگران که تقصیر عالم که نیست که، بحث ثانویه. بله لذا اینجا به لحاظ مصداق فرصت تمام شد. از ایشان در مصاحبه سوال میکنند، ایشان میفهمد میپذیریم، این خواهش من دقت کنید یک کلمه بگم یه دقیقه، میپذیریم که پاره ای از تحقیقات علمی با انگیزه های خیرخواهانه و بشر دوستانه انجام گرفته است. مثلا می قبول داریم، لکن چنین مواردی ناقض نظریه مطرح شده نیست که ایشون فرمودن که انگیزه ها بد بوده و لذا علمم ناجوره. چرا؟ چرا میگید این ناقض نیست؟ میگوین چرا که جریان غالب علم، نگاه کنید این واقعا آمار رفتید گرفته اید، شما نظر سنجی کردید، دستگاه نیت سنج داشته اید، همینجور ما راحت ها، من ببخشید خدا هم بندشاد اشتباه گاهی میکنم، همینجور کلی جریان غالب از انگیزه های الهی پیروی نمیکرد. کیا پیروی نمیکردن؟ دانشمندان یا اصحاب سلطه و قدرت و سرمایه دارها؟ میشه اینا را به اونا نسبت بدیم، گناه اونا را به اینا بنویسیم؟ دانشمندان را پیدا که جریان غالب این بوده و به دنبال تسخیر انسان و طبیعت برای بهره‌وری بیشتر از دنیا بوده است. علم دینی الاخر، همون کتابی بود که کتاب علم دینی گفتم خدمتتون، علم دینی ملاحظات دیدگاه‌ها ملاحظات صفحه 150 است. عرض می‌کنم این قضاوت یک قضاوت خلاصه، حالا نمی‌خوام بگم قصدی خدا نکرده سو داشتن ها، ولی کن اشتباه. اکثر کیا فاسقن؟ والا تو اصلا تو خود مسلمان هم اکثرش اگه نگی ببخشید اکثر مسلمان ها عادلن یا فاسقن؟ نه فاقه میگن مسلمان شد بسه دیگه، بیا ما مسلمان بشه دیگه، کفایت میکنه؟ یعنی اون وقت مشکل در میشه، یعنی دیگه اون وقت مسلمان هایی باید غربال کنیم دیگه، چی میمانه؟ برسیم به شیعه. نه حالا شیعه ها هم بعد دوباره غربال کنیم. شیعه ها حالا انگیزه های شیعه ها چطوره؟ صرف داشتن عقیده، این انگیزه که بیاد به میدان کار مشکل میکنه دیگه، نمیشه عقیده اش درسته، آیین اش درسته، باید انگیزه اش هم درست بشه که الهی باشه. خب اکثر آدم ها متاسفانه انگیزه هاش انگیزه های الهی نیست. پس به لحاظ سقراوی هم حالا این دیگه اجمالا بله، ظاهرا فردا جلسه ای هست، ولی سوال کردم فرمودن که جلسه در زیر زمین برگزار میشه. اگر در محوطه بود طبعا ما نمیتونستیم بحث داشته باشیم، ولی ظاهرا جلسه در همیشه در زیر زمینه. حالا اگر مایلید ادامه بدهیم این هفته رو بخوانیم بحث را، ادامه بدیم دیگه، حالا اون معانی برامون است. صلی الله علی محمد.